یار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدی.
درود به شما دوستای خوب شنونده، چقدر برای ما مایه مباهات و افتخاره که شنونده های مختلفی از اقصا نقاط کشور با سلایق و ذائقه های مختلف ما داریم و اتفاقا تمام هم و غم همکاران من در شبکه رادیوی جوان توجه و تمرکز و برآورده کردن همین انواع و اقسام سلایق شما مخاطبان گرامیه. اون دست از مخاطبان ما که کمی بیشتر به مباحث علمی و رویدادهای علمی و برنامه‌های علمی علاقه‌مند هستن رو دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه دانشگر باشن از شبکه رادیوی جوان.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
شب که از راه می رسد، سر و کله فکرهای آشفته در آسمان ذهن پیدا می شود. قصه هایی باید تا آرام گیرد این ابرهای خیال. اینجا فرصتی است برای شنیدن قصه های رنگارنگ، ماجرای جنگ ها، قصه های عاشقانه، داستان فیلم ها و حکایت دغدغه های انسان ها در زندگی امروز. و اما سوالاتی که در این دانشگرد به دنبال پاسخشون هستیم. ظاهر کتاب از چه میزان اهمیتی برخورداره؟ معیارهامون برای خرید کتاب باید شامل چه مواردی بشه؟ آیا میتونیم کتاب رو از طرح جلدش انتخاب بکنیم؟ و ویژگی های اصلی یک کتاب استاندارد و خوب چی هست؟ از بدو تولد تو گوش ما خوندن که کتاب میتونه بهترین دوست شما باشه اگر واقعا باهاش دوست باشید. اما خب دوست هم باز نسبیه، بعضی دوستا درسته اسمشون دوسته اما همه اون ویژگی‌های مد نظر ما رو ندارن و با خودشون یدک نمی‌کشن. از اون طرف یه عده دیگه هستن که نه تنها اون ویژگی‌هایی که ما مد نظرمون هست رو دارن، خیلی چیزهای دیگری هم به عنوان آپشن اضافه دارن. حالا اگر قراره کتاب دوست ما باشه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه این دوست خوب، حداقل از لحاظ ظاهری در وهله اول که باهاش مواجه میشیم؟ این بحثیه که شاید کمتر در موردش شنیده باشید. به همین خاطر ما در دانشگرد قصد داریم امشب با حضور خانم نیکی نصیری و سایر دوستان در این مورد صحبت بکنیم. خانم نصیری، مترجم، اهل کتاب، خوره کتاب، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، مرسی از معرفی جالبتون.
خواهش می‌کنم. خوبین؟
بله، خدا رو شکر.
از چند سالگی ظاهر کتابا براتون مهم شد؟ یعنی بعد از چند سال کتاب خوندن؟
راستش هنوز که هنوزه بعد از این همه سال زندگی، حالا بین کتاب و با کتاب و در کنار کتاب، گهگاهی هست که یک سری کتاب ها انقدر جلد متفاوت و جالبی دارن، فارغ از این که من شاید نویسنده، ناشر، مترجم و هیچ ایده راجع به اون کتاب به طور کلی نداشته باشم، آدمو جذب میکنن. ولی خب به عنوان کسی که معتقدم قطعا درون کتاب از بیرونش خیلی مهمتره، سعی میکنم قبل از این که وسوسه بشم و اونو بخرم، یک جستجوی کوچیکی حداقل انجام بدم و صرفا به ظاهرش اعتماد نکنم.
این جستجو در داخل خود کتاب با تورقه،
اگر که حالا کتاب رو حضوری ببینم، حالا مثلا ممکنه بعضی وقتا آدم توی سایتی یا توی فضای مجازی کتاب رو ببینه، اگر که کتاب به صورت فیزیکی اونجا باشه، سعی میکنم تورق کنم، داخلش رو باش آشنا بشم، مطالب چیه، فهرست رو چک کنم یا یک سرچ کوچیکی بکنم راجع به نویسنده و مترجم. اما خب در نهایت حرف کلی اینه که ظاهر رو نمیشه انکار کرد، ظاهر کتاب قطعا تأثیر داره حتی برای اون دسته از آدم‌هایی که اهل کتاب هستن، حالا چه برسه به این که یک کتاب خوب باشه با یک ظاهر بد که اونها رو بخواد به خشم بیاره و حالا ناراحتشون بکنه نه. چه برعکس.
ولی فکر کنم در مثلا نهایتا 10 سال گذشته یه مقدار این ظاهر کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفت. سالهای قبلش حالا درست ما طراحی مثلا جلد کتاب یه بخش مهمی بود، ولی آنچنان روش تمرکز نمی کردن مثل الان که شما مثلا میری تو فروشگاهی خیابان انقلاب میبینی مثلا یه خلاقیت خاصی تو جلد کتاب هست. مثلا یه کتابی بود ایده عالی مستدام، کتاب زرد رنگ، همون زرد بودن کتاب خودش در نظر اول آدم رو جذب میکنه. بعد یه نردبان کوچیکی هم پلاستیکی روش چسبونده بودن، هم دیدید کتابو یا نه؟
همینو میخواستم بگم، اون انتشارات واقعا کتابهاش رو جوری طراحی میکنه که یعنی هم قطع کتاب، نوع جنسی که برای متریالی که حالا به طور خاص برای جلد استفاده میشه، واقعا مخاطب رو ذهنش رو درگیر میکنه.
درگیر میکنه، ولی اون درگیری انقدر زیاده که مجبور من شدم اون نردبونه رو بکنم بندازم کنار اگه کتاب رو میخواستم بخونم. برای اینکه یه زائده‌ای بود زده بود از کتاب بیرون، یعنی بخشی از نردبان که حالا داشت مثلا این رو تداعی میکرد که شما ذهنت محدود نباشه، بتونی از چارچوبا رو بشکنی و اینها. ولی خب این مثلا زمانی که من میخواستم کتاب رو همه جا با خودم ببرم و بخونم توی بازه مثلا یک ماهه، آزاردهنده بود و خودش کند. من حتی من نکندمش، خودش کنده شد. و
اتفاقا توی قفسهای کتاب فروشی رو هم که نگاه کنید، یک سری کتاب ها انگار جلدشون جوری طراحی شده که برای ویترین ساخته شده. دلی. یعنی اون کتاب بخواد بره داخل قفسه، 4 بار مشتری یا کتاب فروش یا اصلا توی کتابخونه های شخصی حتی 4 بار کتاب بیرون بیاد و دوباره داخل قفسه گذاشته بشه، هم جلد خودش آسیب میبینه، هم حتی به کتاب های کناریش ممکن آسیب بزنه. که خب این بحث توی طراحی جلد یک نکته خیلی مهمیه و متاسفانه یک سری ها بهش توجهی نمی کنن. من خودم چند بار برام مشکل پیش اومده.
و حالا اگر بخوایم در مورد استاندارد بودن یا خوب بودن ظاهر کتاب صحبت بکنیم، چیا مهمه و به چه کتابی خودتون بعد از این همه سال میگید که کتاب خوبیه؟
ببینید، ظاهر کتاب جدای از این که قراره چشم بیننده رو درگیر بکنه، چشم مخاطب رو درگیر بکنه و بخواد اون رو به طرف خودش بکشه، باید قبل از هر چیزی بتونه چطور بگم، یک فیزیک سالم و محکم و مقاومی رو برای اون محتویات داشته باشه. یعنی این کتاب قراره یک مدت طولانی توی کتابخونه من، توی کتاب فروشی یا هر جای دیگری بمونه و نوع کاغذی که استفاده میشه، حالا در واقع صحافی کتاب و همه اینها باید جوری باشه که بتونه زمان خیلی طولانی کتاب رو،
وزن کتاب هست،
سالم نگه داره.
مثلا تو کتابایی که مثلا دیکشنری ها، اگر بخوایم بگیم که خیلی تعداد صفحاتشون زیاده، معمولا دیکشنری ها یا دایره المعارفی که ما توی ایران چاپ میکنیم خیلی با توجه به تعداد صفحات زیادشون خیلی سنگینن،
ولی مثلا شما مخصوص دارن دایره المعارف ها، فرهنگ لغت ها، کتاب ها، حالا یک سری کتاب های دیگر که حالا توی این دسته فرهنگ لغت قرار نمیگیرن اما حجم خیلی بالایی دارن، کاغذ مخصوصی دارن که هم
کاغذ پوست پیازی،
بله حالا من اسم دقیقش الان خاطرم نیست، ولی مثلا من خمسه نظامی دارم، انتشارات هرمس، قبل از این دوره که بالکی چاپ بکنه، کاغذ خیلی نفیس و خوبیه و با توجه به این که چند هزار صفحه از کتاب، خیلی حجم وزن مناسبی هم داره.
آره، خیلی نکته مهمیه این وزن کتاب، برای اینکه اگر من قرار باشه کتاب خون باشم، باید همه جا کتاب با خودم ببرم و مثلا هم دیکشنری ها که مثال زدم، به هر حال اگر شما دارید یه زبان جدید یاد میگیری مدتی باید اون دیکشنری همیشه همراهت باشه. و شما نمونه های خارجی چاپ مثلا کمبریج و جای دیگر که میبینی خیلی وزن خوبی دارن و خیلی اصلا آزاردهنده نیست، با وجود اینکه مثلا ممکنه 700 صفحه باشه اون دیکشنری. و اینم یکی از نکات مهمیه که خیلی به اون صنعت نشر بسته.
بله
داره.
بله دقیقاً. راجع به صنعت نشر، چون شما اشاره کردید که شاید طرح جلد از 10-20 سال اخیر توی ایران حالا رنگ و بوی دیگری گرفته. یکی این که من خب تخصص چندانی واقعا تو این حوزه ندارم، نمیتونم خیلی دقیق راجع بهش صحبت کنم، اما یک سری انتشارات های وجود داشتن قبل از انقلاب و حتی یک سریشون تا بعد از انقلاب هم کارشون ادامه دادن، مجموعه های خیلی زیبا و جذابی چاپ میکردن که هنوز که هنوزه توی مغازه های دست دوم فروشی یا اینهایی که مجموعه کتاب های خاصی رو میفروشن، حتی با اسم در واقع طرح جلدش برای فروش معروفه. مثلا انتشارات نیل یک مجموعه به اسم پوست ماری داره و اصل این مجموعه که چاپ همون سالهای خاص هست خیلی قیمت گرونی داره. یا مثلا
بیشتر به درد اون کسایی میخوره که با مجموعه کتاب دارن. ویترین میسازن.
نه نه نه، صرفا بحث اون نیست، بحث اینه که پشت این مجموعه پوست ماری یک خوب. فکر خاصی بوده. آها. مثلا اومدن یک گلچین خیلی ناب و عالی از ادبیات جهان در واقع دوره هم جمع کردن، یا ادبیات فارسیشون یک طرح جلد خاص خودش رو داشته و انقدر چیزهای جالبی وجود داره توی این مغازه هایی که حالا کتاب های متفاوت تر دارن. چون الان نگاه کنید شهر کتاب ها هستن، یک سری انتشاراتی ها وجود دارن که به صورت زنجیره کتاب فروشی دارن در اقصا نقاط شهر، تقریبا میشه گفت حجم بالایی از کتاب های اینها شبیه همه. و اگر کسی دنبال کتاب متفاوت تری میگرده و میخواد اطلاعات بیشتری راجع به دنیای کتاب ایران داشته باشه و نشر ایران، بهتره که حتما به اونجور مغازه ها هم سر بزنه.
گرون هم باید باشن این کتابا با توجه به
گرون هست، ولی خب همیشه مثلا یه کتابی که گوشه جلد شکم خوردگی داره اون مجموعه دارا نمیان اونو بخرن و اینجور چیزا پیدا میشه.
کتاب فروشی هم آف میذارن درسته؟
کتاب فروشی هم مثل همین شهر کتاب هایی که حالا راجبه صحبت کردیم، یا مغازه هایی که کتاب نو دارن و دست دوم نیستن، از طرف دولت یک طرحی بینشون برگزار میشه که اگر درست خاطرم باشه 3 بار در سال هست، طرح‌های فصلی معروفه و حدوداً میانگین 20% تخفیفه. حالا گفتم میانگین چون بعضی وقتا حالا طرح‌های متفاوتی بیان میکنن. یکیش یک سال بود که کتاب‌های ترجمه 15% تخفیف بود، تألیفی 25%.
بله.
با این عنوان که از در واقع مؤلف ایرانی حمایت کنن. ولی حالا به یک میانگین 20% رسیده. به جز اون کمتر پیش میاد، مگر اینکه مثلا انتشارات بیتگل توی مغازه خودش کتاب‌های انتشارات خودش رو 1% تخفیف میده.
تک سایز مونده باشه مثلا.
اتفاقا چند وقت پیش بود، شاید حوالی 1 ماه پیش بود، یکی از این کتاب فروشی های خیلی معروف، من اسم نمیبرم، با این عنوان که کتاب‌های زخمی شده و آسیب دیده
با یه تخفیفی
فروش میرن. جالب. و جالب بود، من تا حالا خودم ندیده بودم.
خیلی عالی. اون کتابای پوست ماری که گفتید، این حامی حقوق حیوانات تا حالا نظری ندادن در موردشون؟
نه واقعا شبیه پوست مار نیست، اصطلاحاً شبیه اونه.
آها، یعنی از پوست مار و چرم مار این استفاده نمیشه؟
نه.
چون هستا، یعنی کتابای من خودم دیدم به چشم که از چرم استفاده شده برای
اصلا توی حوزه کتاب نفیس اگر بخوایم وارد بشیم و راجع به اونها صحبت کنیم، هم قیمت‌های خیلی عجیب و غریبی دارن. کتاب جلدش و حالا اصطلاحاً جعبش یا قابش چرم طبیعیه و آخرین قیمتی که مثلا من خودم دیدم که حالا ورقش ورقه خاصی نبود، صرفا چرمش چرم طبیعی بود، یک شاهنامه بود که 5 میلیون قیمتش بود.
پس به طور کلی به عنوان یک کسی که سالهای سال کتابای مختلف خوندید از انتشاراتی های مختلف و با طراحی جلد کتاب ها حداقل آشنایی نسبی دارید، کتابی به نظر شما استاندارد و خوبه که اولا خوش دست باشه، دومن محتوا و ظاهر تناسب داشته باشن، سومن قیمت و وزن و ایناش هم یه مقدار
بله.
مناسب.
راجع به تناسب محتوا و ظاهر من یک چیزی بگم، این مغازه در واقع دست فروش هایی که کنار خیابون انقلاب کتاب های حالا قیمت پایین، گاهی افست، چاپ های مختلف میفروشن، همه اسمشون رو شنیدیم. من یک نسخه از کتاب ملت عشق خانم الیف شافاک اونجا دیدم که یه جلد قرمز سرخابی طوری داشت، یه قلب تیر خورده اون بالا بود و یه سری فرشته کوچولو. واقعا
به خاطر اون واژه عشق بوده دیگه.
همینجوری من فقط کنار خیام وایستادم و اینجوری بودم که ای بابا چه وضعیه. آخه واقعا سن ناراحت کننده است این طرح جلد، یعنی خیلی زیباتر بود که هیچی نمیزدن، یه کتاب جلد ساده ملت عشق تمام.
آره.
ولی خب متاسفانه این وجود داره. حالا یک سری کتاب ها هستن متاسفانه ما نمیشناسیمشون، کتاب خیلی خوبی هن ولی حالا چه تو حوزه ادبیات چه علوم دیگر، و صرفا به خاطر اینکه طرح جلد خوبی ندارن شاید برای اون آدمی که این کتاب رو نمیشناسه هیچ وقت شناخته نشه و این خب ظلمه در حق اون کتاب و فروشش و چیزهای دیگه.
بسیار عالی. حالا چون این بحث به اینجا رسید و ما آغاز بحثمونم با این مقدمه بود که از بچگی به ما گفتن که دوست خوبت میتونه کتاب باشه، این دوتا رو وقتی بذاریم کنار هم، آیا اصلا میتونیم بگیم یه کتاب هر چقدر هم طراحی جلدش بد باشه کتاب بدیه؟
نه واقعا این که اشتباه ترین نوع برداشت اگر بخوایم بگیم طراحی جلدش بده کتاب بدیه. اتفاقا من دیروز پیروز داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم برای حالا هدفمند کتاب خوندن و یک کتاب خیلی خوب به من معرفی کردم و چون بحث طرح جلد بود من گفتم که قرار همچین برنامه‌ای رو ما ضبط کنیم، اشاره کردن که همین کتاب واقعا انقدر کتاب مهمیه که هر کسی تو حوزه ادبیات فارسی بخواد مطالعه کنه بیاد اول از همه اینو بخونه، ولی طرح جلدش انقدر بده که شاید هیچ کسی اگر مجبور نباشه سمت این کتاب نره. و اساساً این چیزی که شما گفتید کتاب خوب دوست خوب، شاید بهتر باشه که حداقل برای منی که خودم رو همچنان یک مخاطب عام حساب میکنم و تحصیلاتم با اینکه در حوزه کتاب بوده ولی نمیخوام اونقدر در واقع بگم که حالا یک مخاطب خاصی بوده. هستم و تخصصی، شاید درست باشه که ما نگیم کتاب خوب و کتاب بد، یعنی مخصوصا توی این برنامه که ما داریم راجع به انتخاب کتاب صحبت میکنیم درست باشه بگیم کتاب مناسب و نامناسب برای هر فرد. من ممکنه ملت عشق رو بخونم و خیلی دوست داشته باشم، خیلی چیزهای خوبی ازش حتی یاد بگیرم، ولی شما آقای رسولی این کتاب رو بخونید و نه، این اصلا معیار نیستش که من بگم که پس ملت عشق کتاب خوبیه چون من دوستش داشتم. مهم اینه که توی اون بره زمانی که ما داریم یه کتابی رو انتخاب میکنیم و میخونیم با توجه به اون هدفی که برای خودمون مشخص کردیم، چه سرگرمیه، چه کسب یک علم و دانش خاصیه، چه هر چیز دیگری، کتاب مناسب رو انتخاب کنیم که نه زمان ما هدر بره نه اون هزینه‌ای که داریم میگذاریم جای اشتباهی بره. و کل بحثی که توی این چند جلسه هم راجع به کتاب داشتیم همینه که خیلی مهمه با توجه به دنیای پر در واقع سر و صدا و پر سرعت امروز، ما اگر قرار یک زمانی رو به طور خاص برای کتاب بگذاریم اون کتاب درستی باشه. درست. که ما دل زده نشیم.
نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، یه زمانی اصلا روال بود مخصوصا بین کسانی که زیاد کتاب میخوندن با روزنامه کتاب رو جلد میکردن و حالا شاید دلایل مختلفی میتونسته داشته باشه، چون یک زمانی خوندن بعضی کتاب‌ها آنچنان رواج نداشت یا حتی ممنوع بود و یه عده برای اینکه عنوان اون کتاب لونره یا کسی بهشون گیر نده توی روزنامه در واقع جلدش میکردن، یه عده‌ای هم دوست نداشتم. من خودم به شخصه مثلا مخصوصا توی محیط مثلا زمانی که توی آموزشی سربازی که بودم یا تو دانشگاه حتی دوست نداشتم کتابی که میگیرم دستم مثلا یه جوری باشه انگار که دارم یه تفاخری میکنم یا نظر کسی رو جلب بکنم به خاطر عنوانش و اینا، و سعی میکردم توی لای روزنامه بپیچمش. ولی خب خیلی هم برعکس این عقیده رو دارن. اینم یه دوره‌ایه، در حال نمیدونم فقط مختص ایران بوده یا نه در همه جای دنیا این رواج داشته.
اینو من متاسفانه حالا روزنامه به طور خاص رو نمیدونم، ولی یکی از راه‌های نگهداری کتاب جلد کردن اون هست. حالا میگن که خب جلد پلاستیکی اگر انتخاب کنید، چه توی کاور پلاستیکی بذارین چه حالت جلد باشه، در نهایت برای طولانی مدت برای کتاب خوب نیست، یعنی اگر بحث نگهداری کتاب باشه. ولی خب اون روزنامه خیلی وقتا من چون دست پدرم هم دیده بودم، چون میخواست کتاب تو کیفش بذاره ببره این ور اون ور، جنبه نگهداری هم
آره،
داشت جدای از این که و سر این که حالا خیلی کار بانمکی میکرد، برای اینکه تو کتاب خونه کتاب ها مشخص باشن، اون تیکه روی عطف کتاب اسم کتاب رو روزنامه پاره میکرد و ما کلی کتاب جلد شده داشتیم که فقط اسمش معلوم بود، چیز دیگری از کتاب نمیدیدیم.
معمولا هم اون صفحه نیازمندی ها رو استفاده میکردن برای جلد کردن. بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نیکی نصیری، یه شب دیگه با ما در دانشگرد همراه بودید. امیدوارم که تا هفته دیگه که شما رو میبینم به تعداد کتاب‌های خوبی که خونده اید اضافه شده باشه.
خیلی ممنون، لطف دارین.
ارادت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من این اتفاق قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
همونطور که میدونید امشب داریم با شما در دانشگرد در مورد کتاب ها صحبت میکنیم، کتاب های خوب، کتاب های استاندارد از لحاظ ظاهری، چیزی که کمتر در رسانه بهش پرداخته شده ولی خب خیلی نکته مهمیه. خیلی از کتاب‌ها به خاطر ظاهر زمخت یا نامناسبشون دل ما رو زدن، یا اصلا نرفتیم سر وقتشون، یا ما رو بعد از اینکه چند صفحه‌شون رو خوندیم به هر دلیل، حالا از ظاهرش این برآمده که ما نتونستیم دیگه ادامه بدیم کتاب رو. آقای محمد درودگری نویسنده و شاعر اینجا هستن تا از تجربیات خودشون و دانش خودشون در این مورد برای ما بگن. آقای درودگری خیلی خوش آمدید.
سلام عرض بکنم خدمت شما، ممنون از محبتتون، شب بخیر میگم به شنوندگان عزیز.
ارادت. آقای آرامش که تو صدای شماست خیلی آرامش خوبی، مخصوصا برای این وقت شب که برنامه داره پخش میشه.
شاید دلیل، یکی از دلایلش مهربانی شما و همکاراتون و
زنده باشید،
فضای آروم اینجا باشه.
خدا رو شکر، چه خوب که اینو میشنویم از زبان شما. خب آقای درودگری، چند سال شما الان دارید کتابخوان شدید؟ یه بار تو برنامه قبلی اشاره کردید، فکر می‌کنم از 13-14 سالگی بود که یه مقدار حرفه‌ای تر شد.
15-16 سالگی
و تا الان میشه چند سال تقریبا؟
سالای 80-81 یادم دیگه خودم رفتم کتاب فروشی و تعدادی رمان گرفتم و شبهای امتحان دیگه به جای اینکه اون استرس امتحان رو تحمل بکنیم مشغول رمان شدیم. تا الان میشه گفت بودم 20 سال. آره
20 سال عمریه برای خودش.
بله.
و تجربه 20 ساله شما به ما در مورد کتاب خوب و استاندارد از لحاظ ظاهری چی میگه؟
اون ساله یادمه که نمایشگاه کتاب تو پارکوی بود و تو همون 15-16 سالگی که میرفتیم و مثلا خاطرات خیلی خوبی هم داریم. مثلا من آقای منوچهر احترامی رو اون موقع دیدم. آها. که بچه ها گل آقا رو میخریدیم و
چقدر جذابه دیدن. آره. نویسنده ها تو نمایشگاه کتاب. این چیزی خودم تو دوران نوجوانی چند بار تجربهش کردم. و
نمایشگاه مطبوعات هم اونجا همون موقع برگزار میشد، مجله های مورد علاقه همون هم اونجا میامد. بعد خیلی درباره خود کلن کتاب که حالا آدم هر مقداری هم تجربه کتابو داشته باشه، خوش دست بودن و شکیل بودن کتاب داره اهمیت برام آدم. البته به مرور معیارها تغییر میکنه و مثلا شما اگر یه نویسنده خاصی مورد علاقتون باشه و یا یک مترجمی دیگه کتاب هر ظاهری داشته باشه خیلی اهمیتی نداره. این اولویت چیز دیگه است. ولی اگر دو تا چاپ باشه که یه نویسنده یا یه مترجم باشه ولی اونی که خوش دست داره، خب تقریبا تو اولویتش تأثیر داره.
حالا اگر دو تا کتاب باشه، یکی محتوا عالی، یکی محتوا خوب، بعد اون که محتوا خوب داره طراحی جلد و قطعش و همه اینها، اون شرط ظاهریش عالیه ولی اون یکی یه مقدار با سطح پایین تریه، کدوم انتخاب میکنین؟
طبیعتاً با اون که محتوای بهتری داره. بله. تو مواجهه های اولیه یه سری مسائل هست که خب ناشران مخصوصاً باید خیلی بیشتر توجه بکنن. حالا میتونیم به مخاطب کتاب بگیم تو درصد حساسیت بیار پایین، ولی ناشر و تولید کننده کتاب باید درصد حساسیتش بسیار بالا باشه. و مجموعه تولید کنندگان کتاب، نویسنده، ویراستار، مترجم، ناشر، طراح جلد، صفحه آرا، اینا باشون نباید هیچ تعارفی داشته باشی و مطمئنن اونو باید نهایت وسواس و دقت داشته باشن. من خودم مثلا بعضی از کتاب ها رو خریدم فقط به خاطر اینکه عنوان قشنگی داشتن. مثلا یه مجموعه شعری بود از آقای کریم رجب‌زاده به نام اردیبهشت و این همه برف. آره. مثلا یادمه که من یوز پلنگانی که با من دویدند از بیژن نجدی، اینو من گرفته بودم و دوستم گفت یکی از مثلا بهترین مجموعه هاست. به مرور به این نتیجه رسیدیم که کتابای خوب از اسمای خوب شروع میشه. کتابای خیلی خوب مثلا 100 سال تنهایی. آره. مثلا یه ضرب آهنگ هر چند وقت یه بار تو ذهن آدم.
ولی بعضی از اونور بوم هم افتادن، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا، و رفتن سراغ عنوانهای خیلی جالب توجه ولی محتوای در حد عنوانه نبوده. خب این مثلا یه کتابی من یادم اون موقع ما دانشجو بودیم خیلی سر زبون افتاد، اسمش عجیب غریب بود، خرس‌های پاندا به روایت نمیدونم موزیسین که در کانادا
سانسکریت به زبان سانسکریت.
آره آره، یه همچین یه اسم طولانی که نظر آدم رو جلب میکنه،
از لسنیک.
آره. حالا منظورم اون کتاب نیستا، منظورم اینه که بعضی از اون ور بوم افتادن و یه عنوان ها رو خیلی عجب غریب انتخاب کردن ولی محتوای آنچنان.
نکنید بین مثلا هزار تا کتاب یا نمایشگاه کتاب شما نمیتونید برید که مثلا این چند هزار کتاب بررسی بکنید.
بله.
یه شانسی دارن کسایی که عنوانهای و ظاهر کتاب قشنگی دارن، اونا رو برمیدارید و صفحه اولش رو میخونید، فهرستش رو میبینید.
بله.
یا اگه مثلا کتاب علمی سرفصلهای مختلفش رو میبینید. یکی از چیزایی که خیلی راهگشاست و قشنگ دست نویسنده یا ناشر رو برای آدم رو میکنه همون صفحه اول کتابه.
بله.
و مثلا غلط املایی اگه داشته باشه شما به راحتی میتونی کتاب بذاری زمین و بری کتاب خوب انتخاب بکنی.
حتی در مورد ترجمه ها هم به همین ترتیبه. ما خیلی مترجمه های مختلف داریم که یک کتاب رو ترجمه کردن اما دو سه تاشون ترجمه هایی که روانه، آدم میتونه باش پیش بره و تو فضا قرار بگیره.
عنوان کتاب میگم الان من هی نکاتی که الان به ذهنم میرسه بیشتر میتونم ناشر رو مورد خطاب قرار بدم که عتت با این وضع اقتصادی که برای کاغذ و چاپ و به اصطلاح فروش کم هست.
بله.
اینا میتونه یه مقداری کاراشون رو توجیه بکنه ولی باید میل و تلاش به سمت کار با کیفیت باشه. کاغذ ارزون نیست. اون حالا یا
میدونم با شرایط خاص برای یه عده خاصی اگر هدف خاصی داشته باشن هست.
آره، کتاب تقریبا میشه گفت پیش خرید. حالا خیلی نمیخوام اسم مجموعه یا ناشری ببرم. بله، ما مثلا تو خونمون هست که از یک عنوان کتاب 4-5 تا هدیه از جاهای مختلف اومده و میزنم مثلا چاپ 30. ولی خب این جور چیزها تقریبا نکنید. من یکی از بازم اون معیاره اینه کتابی که رایگان از طرف نهادهای دولتی توزیع میشه کتابیه که اونا خودشون قبلا اعلام کردن این مخاطب نداره.
بله.
یعنی من نمیرم 100 هزار تومان بدم این کتاب 500 صفحه‌ای. بله. بخرم
چقدرم زیاد
و اینا باید رایگان توزیعش بکنن و اینا نخوندنیه دیگه. حالا مال خودشون هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه آخه.
نه مال مردم واقعا که باش بله. به در واقع این محصول نهایی رسیدن، ولی کاش با یک ترفند دیگه.
شما شجاعت چه دارید سوالو میپرسید؟ دلیل ما خسته شدیم کلا ولشون کردیم.
قطع کتاب چقدر تاثیرگذاره؟ سایزی که من قرار اون کتاب رو در دست بگیرم.
ببینید میشه گفت جواب به سوال شما یه پاسخ نسبی باید باشه، هم نوع و ژانر کتاب، هم قطع و اندازه و وزن.